ساعت 10 شب صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما. بنده کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که در روز دوشنبه 22 آبان ماه سال 1391 خورشیدی 12 نوامبر سال 2012 میلادی شنونده اون هستید. در مجله شبانگاهی امشب چون همیشه خبرها و گزارش‌های متنوعی رو درباره تحولات ایران و جهان با همدیگر بررسی خواهیم کرد و کارشناسانی که باشون صحبت کردیم تحلیل‌های خودشون رو درباره تحولات ایران و جهان بیان خواهند کرد. اما قبل از اینکه بهتون بگم که موضوع گزارش‌های مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا درباره چیست، به سنت این برنامه میریم سراغ تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای رادیو فردا. همکارم مینا بهارمس ما رو در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد.
سلام شنوندگان عزیز. شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه اعلام کرده است که تشکل جدید مخالفان حکومت سوریه به نام ائتلاف ملی نیروهای انقلاب سوریه و مخالفان را به عنوان نماینده مشروع مردم این کشور به رسمیت می‌شناسد. عبداللطیف زیانی رئیس شورای همکاری خلیج فارس به خبرگزاری‌ها گفت امیدوارن ائتلاف جدید گامی در جهت انتقال سیاسی هرچه سریع‌تر قدرت در سوریه باشد. نخست وزیر قطر نیز روز دوشنبه هنگام ورود به نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره همراه احمد معاذ الخطیب رئیس ائتلاف جدید مخالفان بشار اسد گفت که از اتحادیه عرب می‌خواهند تا تشکل جدید را به رسمیت بشناسد. عربستان سعودی در نامه‌ای به سازمان ملل ایران را به نقض معاهدات رسمی دو کشور و تجاوز به قلمرویش در نزدیکی میدان‌های نفت و گاز این کشور در خلیج فارس متهم کرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالله معلمی سفیر عربستان در سازمان ملل به روزنامه اوکاز گفته است که به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل اطلاع دادند که هلیکوپترهای ایران بارها بر فراز میدان گازی حسبه پرواز کردند و دو قایق نیروی دریایی ایران هم یک شناور متعلق به شرکت دولتی نفت سعودی آرامکو را تعقیب کردند. سخنگوی وزارت خارجه عربستان از ابراز نظر درباره این گزارش خودداری کرده، اما سفیر عربستان در سازمان ملل گفته است که در نامه‌ای از وزارت خارجه ایران خواستند تا این گونه موارد تکرار نشود و یادآوری کردند که این مناطق مطابق توافقنامه‌های سال 1968 میلادی دو کشور به عربستان تعلق دارند. مجمع عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه آمریکا را برای یک دوره 3 ساله دیگر به عضویت این شورا برگزید. شورای حقوق بشر سازمان ملل 47 عضو دارد که بر اساس گروه بندی های جغرافیایی انتخاب می شوند. از گروه اروپای غربی و دیگران آمریکا، آلمان، یونان، ایرلند و سوئد نامزد شده بودند که آلمان و سوئد نیز انتخاب شدند. 17 کشور دیگر هم برای یک دوره 13 ساله که از اول ژانویه سال آینده آغاز می شود برگزیده شدند. از جمله آرژانتین، برزیل، ژاپن، قزاقستان، پاکستان، ونزوئلا، اتیوپی و امارات متحده عربی. بر اساس پیشبینی آژانس بین‌المللی انرژی، آمریکا می‌تواند تا حدود سال 2020 میلادی به بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان تبدیل شود و موقتاً از عربستان جلو بیفتد. این آژانس روز دوشنبه گزارشی را درباره چشم‌انداز جهانی انرژی در سال 2012 میلادی منتشر کرد که در آن پیشبینی شده است که فناوری جدید، برنامه تولید بیشتر گاز و نفت و بهینه‌سازی استفاده از انرژی آمریکا را قادر خواهد کرد تا سال 2035 میلادی از این نظر تقریبا به خودکفایی برسد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا در حال حاضر حدود 20% انرژی مصرفی خود را وارد می‌کند.
آخرین خبرها را شنیدیم و ما گزارشی که قرار تا ساعت 10:30 در این برنامه با هم بشنویم. مخالفت باراک اوباما با تشکیل یک جانبه کشور فلسطین. چرا رئیس جمهوری آمریکا جلوی محمود عباس ایستاده؟
شاید این باعث به وجود آمدن مشکل‌های جدیدی برای اوباما بشه در صحنه سیاسی داخل آمریکا.
یک تحلیلگر ایرانی تبار از اسرائیل پاسخ خواهد داد. رسانه‌ها و فعالان مدنی ایرانی به دنبال پاسخ این سوال بر سر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس در بازداشت کوتاه مدت چه آمده؟
بازم این ماموران قرار بوده کلاهبرداران سر آوردن و این تو اطلاعات نیروی انتظامی نسبت به نهادهای دیگه امنیتی مرسومتره و برخوردها اینا خشنتره.
گزارشی خواهیم داشت از آخرین تحولات پرونده خبرساز مرگ ستار بهشتی. انتخاب مجدد اوباما از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و تمایل احمدی نژاد به مذاکره ایران و آمریکا آیا وقتی برای آشتی کنان دو دشمن دیرینه وجود دارد؟
فکر می‌کنم الان امکان ایجاد تغییر و تحولی در روابط ایران و آمریکا وجود داره.
مارک فیتز پاتریک، تحلیلگر سرشناس مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، به سوالات ما پاسخ خواهد داد. همه اینها در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. تا ساعت 10:30 با ما بمانید، همه را خواهید شنید. در حالی که فلسطینی‌ها آخرین اقدامات را برای ارائه درخواست به سازمان ملل جهت ارتقای جایگاه سیاسی خود در مجمع عمومی انجام دادند، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این اقدام را یک جانبه دانسته و با آن مخالفت کرده است. محمد زرقا می‌گزارش می‌دهد.
آنگونه که خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گزارش می‌دهد، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بار دیگر با آنچه که تشکیل یک جانبه یک کشور فلسطین نامید مخالفت کرده است. این مخالفت در حالی صورت گرفته که فلسطینی‌ها آخرین اقدام‌ها را برای ارائه درخواست به سازمان ملل متحد جهت ارتقای جایگاه سیاسیشان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام دادند. در تماس تلفنی شامگاه یکشنبه محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، با باراک اوباما پس از انتخاب دوباره او به مقام ریاست جمهوری آمریکا، آقای اوباما گفته است که کشورش این تلاش فلسطینی ها را با دیدی مثبت نگاه نمی کند و از آن حمایت نخواهد کرد. مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل در تل آویو:
آقای اوباما فعلا نمیخواد که فلسطینی ها گام های یک جانبه راجع به این مسئله بردارن، چون میتونه به روند صلح و چیزی که از آن باقی مانده صدمه بزنه. دوما، اگر آقای اوباما بخواد از آقای محمود عباس حمایت بکنه برای این جدیدشون، شاید این باعث با وجود آمدن مشکل‌های جدیدی برای آقای اوباما بشه در صحنه سیاسی داخل آمریکا.
مخالفت با این خواسته دولت خودگردان فلسطینی مسئله تازه‌ای نیست، اما آقای عباس و همفکرانش که مدت زمان زیادی را صرف تنظیم این درخواست حقوقی کردند، به باراک اوباما گفته است که با وجود ناخشنودی ایالات متحده آمریکا، فلسطینی‌ها این کوشش خود را پیگیری خواهند کرد. محمود عباس در این مسیر امتیازهایی هم به دولت اسرائیل داده است، از جمله کوتاه آمدن از خواست بازگشت آوارگان فلسطینی به اسرائیل. اما همه این تلاش‌ها با برخورد سرد اسرائیل و آمریکا مواجه شده است. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن:
آقای عباس فکر می‌کرد که موضع نرم‌تری از طرف آمریکا ابراز بشه، ولی اقل اگرم ابراز نشه نشون میده که ایالات متحده یک طرفه عمل می‌کنه. دیگه اینکه با توجه به اینکه واقعا مذاکرات با نتانیاهو به هیچ جا نمیره، به این وسیله آقای عباس میخواد که باز به جهانیان خاطر نشان بکنه که چه مسئله اونجا وجود داره.
خبرنگار رادیو فردا از اسرائیل گزارش میدهد که مکالمه تلفنی شامگاه یکشنبه میان آقای عباس و باراک اوباما طولانی بوده است و محمود عباس همه دلایل و انگیزه های فلسطینی ها را برای دست دادن به این اقدام شرح داده، اما مورد تایید آقای اوباما قرار نگرفته است. باراک اوباما پیشتر وعده داده بود که کشور فلسطین تا پاییز سال 2011 میلادی به استقلال برسد و این مسئله به طور رسمی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شود. مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل در تل آویو، این گونه تصمیم گیری ها را تحت تأثیر محافلی در داخل ایالات متحده آمریکا می داند.
خلص وعده هستش، ولی به نظر میاد که آقای اوباما یک سیاستمدار معمولی هستش و باید به منافع حزب خودش فکر بکنه.
دولت ایالات متحده آمریکا در دور اول ریاست جمهوری باراک اوباما در پیشبرد گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها ناموفق بود. در 3 سال گذشته هم هیچ تماسی میان دولت بنیامین نتانیاهو و تشکیلات خودگردان فلسطینی برقرار نشده است. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن:
همه میدونن که پرزیدنت اوباما شخصا دل خوشی از نتانیاهو نداره و روابط بسیار سردی با هم دارن و پرزیدنت باید به این وسیله ثابت کنه که رابطهش با اسرائیل قوی است. باید توجه کنیم که هم در این انتخابات هم در انتخابات قبلی اکثریت آراء کلیمیان آمریکا به اوباما بود، یعنی بنابراین نه این که قصد بیگانه کردن اینها رو داره و نه این که میخواد که واقعا مشکل بین خودش و اسرائیل ایجاد بکنه و به عنوان یک پرزیدنتی که ضد اسرائیل شناخته بشه.
محمود عباس در هفته‌های اخیر ضمن رایزنی با کشورهای عرب و سایر حامیان فلسطینی‌ها در جهان تأکید کرده است که این درخواست را به زودی به مجمع عمومی ارائه خواهد کرد.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو با هم شنیدیم.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون اینها.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
با مجله شبانگاهی رادیو فردا در کنار شما هستیم. در تازه ترین تحول پیرامون پرونده مناقشه برانگیز مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس زندانی، دادستان کل ایران وجود آثار کبودی در 5 قسمت از بدن او را تایید کرد. پیش از این علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ضرب و شتم او را رد کرده بود. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه در گزارشی از نشست هفتگی غلامحسین محسنی اژه‌ای به نقل از سخنگوی قوه قضاییه خبر دادند که پزشکی قانونی در نظریه پیرامون مرگ ستار بهشتی اعلام کرده در 5 جای بدن او از جمله ساق پا، دست، پشت کتف و یکی از رانهایش علامت کبودی بوده، اما شکستگی و آثار خاص دیگری نداشته است. آقای محسنی اژه‌ای همچنین با بیان اطلاعاتی درباره روند بازداشت و انتقال ستار بهشتی به زندان زمان فوت او را 13 آبان ماه عنوان کرده و به نقل از پلیس گفته که صبح به او صبحانه دادیم، اما ظهر هنگامی که قصد دادن نهار این متهم را داشتیم متوجه فوتش شدیم. آقای اژه‌ای در این حال تأکید کرده است در مدتی که ستار بهشتی در زندان اوین حضور داشته اظهار خستگی و کوفتگی و اینکه قلبش سنگین است می‌کرده که بلافاصله دکتر او را معاینه کرده و مشکل خاصی از ناحیه قلب نمی‌بیند. دادستان کل ایران در ادامه اظهاراتش پیرامون پرونده ستار بهشتی به متن شکایتنامه او از بازجویش اشاره کرد و آن را مبهم خواند. او گفت که مسئول بند 350 زندان اوین اصلاً از موضوع چنین نامه‌ای خبر نداشته است. پیش از این سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی متن شکایتنامه‌ای از این وبلاگ نویس خطاب به مسئول بند 350 زندان اوین را منتشر کرده بود که در آن از رفتار خشن توأم با ضرب و شتم و اهانت بازجویانش شکایت کرده بود. سخنگوی قوه قضاییه در حالی وجود آثار کبودی بر بدن این وبلاگ نویس را تایید کرده است که صبح روز دوشنبه علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرده بود بر اساس اطلاعات اولیه آثار ضرب و شتم بر بدن ستار بهشتی وجود نداشته است. این اظهارات تازه درباره مرگ ستار بهشتی یک روز پس از اعلام تشکیل کمیته‌های جداگانه در قوه قضاییه و مجلس ایران پیرامون تحقیق درباره قتل این وبلاگ نویس زندانی بیان می‌شود. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس درباره تشکیل چنین کمیته‌هایی که پیش از این نیز موارد مشابهی از آنها دیده شده به رادیو فردا میگوید
معمولا باید از این استقبال کرد و وکلا و خانواده اقدام کنند و همچنین مثلا رسانه‌های عمومی این ابعاد این قضیه رو باز کنند. بازم این ماموران قرار بوده کلا بیارن سر آوردن و این تو اطلاعات نیروی انتظامی نسبت به نهادهای دیگه امنیتی مرسومتره و برخورد اینا خشنتره. قتل اتفاق افتاده خیلی مظلومانه. خب به تبع اگر اینا بررسی بکنن روال بررسی وجود داره که لاقل مضاربی مشخص بشن، علت برخورد مشخص بشه. البته در مورد قتل هدا صابر و حاله صحابی ما اقدام ندیدیم و در مورد بقیه و در مورد قتل‌های زنجیری تا یه حدی پیگیری شد، یه مقدار مسئله افشاگری شد. این بستگی داره به شرایط، منتها بستگی داره به نوع تعامل جامعه، فعالان سیاسی، نهادهای حقوق بشری و فشاری که میتوانن به قوه قضاییه ایران بیارن. ظاهرا این قضیه اونچنان بد بوده و عمل بسیار شنیع بوده و بدی بوده که حتی دیگه قابل دفاع نیست. از موضوع های توکلی میشیدید یا ادعایی که حالا سخنگوی قوه قضاییه کرده. البته یک نوع مدیریت کردن این پروژه هم هست.
سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه با اشاره به دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به این پرونده و تحقیق میدانی از دادسرای رباط کریم، دادسرای تهران و زندان پلیس تاکید کرده است آنچه مهم است جان هر مسلمان و شهروندی است و احتمال اینکه به مرگ غیر طبیعی مرده باشد وظیفه جدی ماست که این موضوع را پیگیری کنیم. با این همه مرگ ستار بهشتی تازه ترین مورد از مرگ افراد بازداشتی در زندانهای ایران محسوب می شود که پیش از این درباره افرادی چون هدا صابر، زهرا کاظمی، اکبر محمدی و کشته های بازداشتگاه کهریزک دیده شده بود. تقی رحمانی که سابقه بازداشت‌های طولانی مدت در جمهوری اسلامی و نگهداری در بازداشتگاه‌های مختلف را دارد، درباره دلایل تکرار چنین حوادثی در زندان‌های ایران به رادیو فردا می‌گوید:
این که داستان پر از آه و چشمه. وقتی نیروی امنیتی مختاره که زندان تعیین کنه، جای زندان این ور اونور کنه، وقتی که نیروی امنیتی شما رو بازداشت میکنه و بعد بازپرس پرونده به زور و اجبار حکم بازداشت برای شما صادر میکنه، تازه بازم بازپرس جا خالی میده به شعب دیگه باید مراجعه کنن، نشان میده اینکه که تازیهای نیروهای امنیتی و برخی از اینا هم یه فرهنگ بسیار وحشتناکی دارن که به اصطلاح میگن روکم کردن. یه زندانی اگه یه مدارت حقوق خودش بخواد دفاع کنه با بدترین شبه بهش برخورد میشه. این روالیه که ادامه داشته و برخلاف همه ادعاهایی که رئیس قوه قضاییه داره و عدل علی اینا، ما اونجا که دیدیم پایمال شدن افراد، خون افراد فقیرتر و افراد ضعیفتر و این روال شده متاسفانه و هر سالم دو سه مورد به شکل علنی رخ میده.
در تحولی دیگر پیرامون پرونده ستار بهشتی، وبسایت شبکه ایران وابسته به روزنامه دولتی ایران روز دوشنبه از بازداشت 3 تن از بازجویان ستار بهشتی و تحویل آنها به دادسرای نیروهای مسلح خبر داده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو درباره تحولات پرونده مرگ ستار بهشتی با هم شنیدیم. یادآوری میکنم که درباره این پرونده اگر که نظری دارید میتونید زنگ بزنید به شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. نظر خودتون رو بر روی پیامگیر ضبط بکنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در دو سفر خارجی به نیویورک و اندونزی موضوع گفتگوی مستقیم با آمریکا برای حل مسئله هسته‌ای ایران را مطرح کرده است. او در سفر هفته پیش به جزیره بالی در اندونزی در جمع خبرنگاران گفت که پرونده هسته‌ای ایران تبدیل به یک موضوع سیاسی شده و باید در رابطه بین ایران و آمریکا حل و فصل شود. از سوی دیگر انتخاب مجدد باراک اوباما سبب شد موضوع از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 در آینده نزدیک دنبال شود و همزمان با آن گفتگوی مستقیم بین ایران و آمریکا در محافل سیاسی و دیپلماتیک هم به طور جدی مطرح شده است. مارک فیتز پاتریک تحلیلگر ارشد مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن در گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا انتخاب اوباما را برای ادامه مذاکرات هسته‌ای امری مثبت ارزیابی می‌کند، ولی می‌گوید تا کنون آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر مواضع خود پافشاری کرده و نشانه‌ای از تمایل به سازش و مصالحه در اظهار نظرهای او دیده نمی‌شود. مارک فیتز پاتریک:
فکر میکنم الان امکان ایجاد تغییر و تحولی در روابط ایران و آمریکا وجود داره، چون که پرزیدنت اوباما از آزادی عمل بیشتری برخورداره و یک سری محدودیت‌هایی که داشت از سر راه او برداشته شده. اما در ایران حرفایی که آقای احمدی نژاد درباره احتمال گفتگو بین دو طرف میزنه زیاد مهم نیست. مهم اینه که رهبر جمهوری اسلامی در این باره چه فکر میکنه. به نظر من آقای احمدی نژاد با طرح مسائلی مثل امکان انجام گفتگوهای دو جانبه با آمریکا و مصالحه سعی میکنه به هموطنانش بگه که او مسئول مشکلاتی که بر اثر تحریم‌ها برای مردم پیش آمده نیست و تلاش میکنه نشان بده که فردی منطقی است و میخواد به نوعی معامله و توافق دست پیدا بکنه، ولی طرف دیگه یعنی تندروها هستند که حاضر به معامله و سازش نیستند. آقای احمدی نژاد در حقیقت مسئله درستی را هم مطرح می‌کنه. ما در اظهار نظرهای رسمی هیچ چیزی ندیدیم که حاکی از این باشه که جمهوری اسلامی آماده دادن امتیازهایی است. منظورم مذاکرات رسمی در مسکو است که 5 ماه پیش برگزار شد. آقای جلیلی که رهبر جمهوری اسلامی را نمایندگی می‌کرد در این مذاکرات گفت که ممکنه ایران آماده تعلیق غنی‌سازی 20% اورانیوم باشه، ولی در مقابل خواهان این است که تمام تحریم ها لغو بشوند. اما این اصلا معامله و مصالحه منطقی نیست. ایران باید قدم های بیشتری برداره و تحریم ها هم باید تا حدودی کمتر بشه. اما اینکه ایران بخواهد در مقابل قدم های کوچکی که برمیداره تحریم ها به کلی لغو بشوند، این عملی نیست.
اما در واشنگتن گفته میشه که حتی اگر آقای اوباما بخواد از شدت تحریم‌ها کم بکنه، کنگره آمریکا با این کار موافقت نخواهد کرد. به ویژه با توجه به این مسئله که اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان در دست جمهوری‌خواهان است و حتی بعضی از سناتورهای دموکرات مجلس سنا هم مخالف کم کردن تحریم‌ها هستند.
مطمئناً برای اوباما لغو تحریم‌های آمریکا که طبق قانون به اجرا درآمدند مشکل خواهد بود. قانع کردن نمایندگان کنگره برای نشان دادن کمی نرمش در برابر ایران بسیار مشکله. تعداد زیادی از نمایندگان دید بدبینانه ای نسبت به ایران دارند. ولی پرزیدنت اوباما میتونه شدت برخی از تحریم‌ها رو با تأخیر در اجرای اونها و یا اجرای فقط بخشی از اونها کمی سبک‌تر بکنه، اما لغو تحریم‌ها کار بسیار مشکلی خواهد بود. در عوض لغو برخی از تحریم‌ها از طرف اتحادیه اروپا آسان‌تر خواهد بود. البته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران بسیار شدیدند و وضعیت پیچیده‌ای هم به وجود آمده. از طرف دیگه انتظارات ایران در مذاکرات نباید بیش از حد معقول باشه، اما نوعی کاهش تحریم‌ها هم باید در بسته پیشنهادی غرب گنجانده بشه. باید به ایران ثابت بشه که در مقابل سازش‌هایی که ممکن انجام بده امتیازاتی هم می‌گیره.
تحلیل مارک فیتزپاتریک رو در مصاحبه با همکارم جمشید زند با هم شنیدیم. و اما مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5+1 هم گفته که میان ایران و آمریکا تماس‌های غیر رسمی برقراره و مسکو از گفتگوی مستقیم هسته‌ای بین تهران و واشنگتن استقبال میکنه. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در منطقه گزارشی درباره ابراز تمایل روسیه به مذاکره ایران و آمریکا در مسئله هسته‌ای تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
برای نخستین بار یک مقام ارشد روس به صورت آشکار از آمریکا و ایران خواست وارد مذاکرات رو در رو شوند و باز شدن کانال های مستقیم میان واشنگتن و تهران را گامی مثبت برای حل مناقشه موجود دانست. سرگی ریبکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه و مذاکره کننده ارشد این کشور در گروه 5+1 طی مصاحبه با فاینانشال تایمز گفت: ما مایلیم چنین تماس‌های برقرار شود. البته امیدواریم طرفین ما را از محتوای این مذاکرات مطلع سازند. او افزود: از دید مسکو گفتگوی مستقیم تهران واشنگتن طرح حمله نظامی اسرائیل به ایران را خونسا خواهد کرد. به نوشته فاینانشال تایمز، برخی از دیپلمات‌های غربی نیز گفتند پس از انتخابات ریاست جمهوری، واشنگتن باید وارد گفتگوی مستقیم با تهران شود. اما این نخستین بار است که یک دیپلمات صراحتاً درباره این موضوع سخن به میان آورده. استانیسلاو تراسوف، تحلیلگر سیاسی، چنین تحول را به نفع همه می‌داند.
Конечно, речь идет о каких-то определенных договоренностях. Конечно, американская дипломатия пытается, в общем-то, перехватить инициативу и, в общем-то,
حتماً توافق‌های حاصل شده. دیپلمات‌های آمریکایی در تلاشند ابتکار عمل را در دست بگیرند. آنها نمی‌خواهند مسئله به جایی برسد که ناچار شوند در درگیری اسرائیل و ایران مشارکت کنند. به نظرم برای ایران نیز این یک فرصت است. من از برخی از منابع آگاه در ایران شنیدم که اگر پیشنهادهای غرب سازنده باشد، تهران حاضر است گام متقابل قابل بردارد. اما نخستین گام که حسن نیت غرب را نشان می‌دهد آغاز لغو تحریم هاست.
به گزارش اسوسییتد پرس به نقل از یک منبع آمریکایی که هویتش فاش نشده، دولت اوباما در حال بررسی رویکرد جدید در قبال ایران است تا از شکست مذاکرات آتی هسته‌ای جلوگیری کند. به موجب این رویکرد، در صورت اجرای برخی خواسته ها از سوی ایران، همچون توقف غنی‌سازی، فرستادن اورانیوم غنی شده به خارج و تعطیلی فوردو، بسیاری از تحریم ها علیه این کشور برداشته می شود. به نوشته اسوسییتد پرس، این رویکرد همچنین آغاز مذاکرات مستقیم با ایران را در نظر دارد. از سوی دیگر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت مذاکرات بین ایران و آمریکا درباره مسائل همچون افغانستان و عراق انجام شده و در چهارچوب گروه 5 علاوه 1 که نماینده آمریکا در آنجا حضور دارد نیز به طور غیر مستقیم با این کشور درباره مسئله هسته‌ای مذاکره می‌کنیم. وی افزود اما تنها رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند درباره گفتگویی که در برگرنده همه مسائل سیاسی میان واشنگتن و تهران باشد تصمیم بگیرد. سرگی سرگیچف کارشناس انستیتوی خاورمیانه در موسکو در پیشبینی های خود محتاط است.
به نظر می رسد راهی برای مصالحه که اجازه می دهد هر دو طرف حفظ ظاهر کنند یافت شده. اما این مصالحه تاکتیکی و تنها یک مرحله در مسیر حل مناقشه هسته‌ای ایران است. بعید است در آینده نزدیک شاهد گفتگو میان اوباما و احمدی نژاد باشیم. هرچند چنین تحولی بسیار تأثیرگذار می بود و بسیاری را در خاورمیانه گیج و منگ می کرد.
در تازه ترین تحول سرگی ریبکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه دوشنبه به رسانه ها گفت اگر هم مذاکرات مستقیم میان آمریکا و ایران رخ ندهد مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با ایران باید هرچه سریع تر ادامه یابد. او گفت طی مذاکرات انجام شده به نتایج خوبی دست یافته ایم و نباید آنها را از دست بدهیم. او پیشتر نیز خواهان برگزاری دور جدید مذاکرات با ایران تا پایان ماه جری میلادی شده بود. آن رایسکای رادیو فردا.
و در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا در این لحظه میریم سراغ یکی دیگه از قسمت‌های برنامه ملاقات که توسط همکارم آرش حسنی تهیه شده و در هر شماره اون به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
یارغار محمود احمدی نژاد است. چه آن روزی که او شهردار تهران بود، مشاورت او در امور مطبوعات و رسانه‌ها را بر عهده داشت، چه زمانی که محمود احمدی نژاد به کاخ ریاست جمهوری راه یافت. علی اکبر جوانفکر، مدیر عامل خبرگزاری ایرنا، مدیر مؤسسه مطبوعاتی ایران و مشاور مطبوعاتی و رسانه‌ای محمود احمدی نژاد است. او سالها از مدیران میانی خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی در استان‌ها و برخی کشورها بوده است. در آبان ماه سال 90 ماموران نیروی انتظامی با حکم دادگاه به روزنامه ایران هجوم بردند تا مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد را دستگیر کنند. آن هجوم به درگیری و دستگیری چند تن از کارکنان مؤسسه ایران انجامید، اما جوانفکر در نهایت زندانی نشد. این اقدام پس از مصاحبه آقای جوانفکر با روزنامه اعتماد صورت گرفت که در آن به شدت به اصولگرایان حمله کرده بود. وی در آن مصاحبه گفته بود دولت اختیار شماری از وزرا را ندارد. علی اکبر جوانفکر در روزهایی که اختلافها بین محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه ای بر سر ماندن یا رفتن حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات بالا گرفته بود، در وبلاگ شخصی خود دستور آیت الله خامنه ای مبنی بر بازگشت به کار حیدر مصلحی را جعلی، دروغ و خلاف واقع خوانده بود. همین اظهار نظر باعث شد تا نام علی اکبر جوانفکر بر سر زبان مقام‌های قضایی بیفتد و پایش به دادگاه و بازجویی باز شود. یادداشت آقای جوانفکر با واکنش مدعی العموم روبرو شد و وی کیفرخواستی علیه مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری ایران ارائه کرد و به دنبال آن وی در دادگاه محکوم شد. اتهام مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری اسلامی ایران توهین به رهبر جمهوری اسلامی بود و مجازاتش 6 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی و سیاسی. اما این پایان ماجراهای قضایی آقای جوانفکر نبود. در آبان ماه سال 90 انتشار ضمیمه خاتون در روزنامه ایران که به موضوع زنان و حجاب می‌پرداخت واکنش اصولگرایان را برانگیخت. آقای جوانفکر در دادگاه مربوط به این ضمیمه روزنامه ایران به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و انتشار مطالب خلاف عفت عمومی به 1 سال حبس محکوم شد. مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد تا زمانی که او ایران بود توانست اجرای حکم خود را عقب بیاندازد. اما 10 دقیقه از نطق رئیس جمهوری اسلامی در شهریور ماه سال 91 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک آمریکا نگذشته بود که ماموران برای اجرای حکم مشاور او به روزنامه ایران رفتند. زندانی شدن علی اکبر جوانفکر با درخواست و اصرار محمود احمدی نژاد برای دیدار از زندان اوین و مخالفت دستگاه قضایی همراه شد که نامه‌نگاری دو رئیس قوه و سرانجام ورود رهبر جمهوری اسلامی به ماجرا را در پی داشت. گزارش یا خبری از این که علی اکبر جوانفکر در کدام یک از بندهای زندان اوین نگهداری می شود منتشر نشده است.
با ملاقات رسیدیم به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.